آتش نمرود اگر بر جان رسد، آتش نمرود اگر بر جان رسد، دست حق بین کوه گلستان می شود. آخ ای داد، آخ یا شوق دیدار به دل گرپان هد ای داد، شوق دیدارش به دل گرپان هد، چون خلیل الله به آتش جان برد. ای داد شوق دیدارش به دل گرپان هد، چون خلیل الله به آتش جان برد.
نجات ابراهیم از آتش به صورت یک معجزه الهی همه جا بحث روز شده بود و نمرود که نگرانی وجودش را فرا گرفته بود و احساس خطری جدی برای حکومت و خدایی خیش می کرد، تصمیم گرفت که با او به مذاکره بنشیند تا شاید با سفسطه و ریاکاری بتواند محکومش ساخته و با وسائل تبلیغاتی خود او را در هم بکوبد. و حضرت ابراهیم دعوتش را به فرمان خداوند پذیرفت و یکه و تنها به قصر نمرود شتافت. و این خواست خدا بود که این بت را هم از نخوت و غرور ساقط و اقتدار او را در هم شکند.
روی زمین خدا می نشینم تا روانتر پیام او را بازگو کنم.
ابراهیم، خدایان من به من ملک و پادشاهی دادند، خدای تو کیست و چه چیزی از او طلب می کنی؟
خدای من کسی است که زنده می کند و می میراند، که صانع این جهان هستی است و از درگاهش آمرزش می طلبم.
من هم خدای عالمم.
در برابر عظمتش ذره بیش نیستی. هر آن که اراده فرماید از تخت شاهی به زیرت خواهد کشید و ملکت را به اشاره‌ای به دیگری خواهد بخشید، زیرا تنها اوست که قادر مطلق است.
بس کن ابراهیم، از خدای خود چه می‌دانی؟
ابر و باران و نور و ظلمت به فرمان اوست. اوست که خرمن آتش را به گلستان و گلستان را به شور زاری مبدل می سازد. به همه چیز و همه کس جان می بخشد و خود جان می ستاند.
من همچنین می کنم.
مخلوقی بیش نیستی و توانش را در تو نمی بینم.
آن دو زندانی را بیاورید. آنها را کنار ابراهیم بنشانید. یکی را بکشید و دیگری را آزاد کنید. فوراً!
نه، من را نکشید. خواهش میکنم، من بیگناهم.
پروردگارا او را ببخش و قرین رحمتش فرما. آمین.
جانش را گرفتم و دیگری را جان بخشیدم. حال در مقابل من بزانو درآی که خدای جهان منم.
جانش را گرفتی، آیا می توانی به او جان بخشی؟ هر کس می تواند خون بیگناهی را بریزد، همانطور که تو کردی. این نه تنها اثبات چیزی نیست، بلکه گناه بزرگی مرتکب شدی که به فرمان پروردگار من به تقاص آن خواهی رسید.
تو بهترینش را ثابت کن.
خدای من خورشید را از مشرق می آورد، تو از مغرب بیاور. خورشیدی که قبل از تولد تو میلیون ها سال از مشرق طلوع و در مغرب غروب کرده، گردش منظم میلیون ها سال فقط در دست اوست، نه خدایان چوبی شما.
بترس از خدایان ما که به تو مصیبت ها خواهد رسید.
من از خشم این خدایی که خود ساخته و انتخابش کرده اید واهمه ای ندارم. این شمایید که باید از خشم پروردگار بزرگ عالم بترسید و مخلوقات او را شریک او قرار ندهید.
نمرود که وجود آن حضرت را برای حکومتش زیانبار تشخیص داده بود، دستور داد حضرت ابراهیم را از آن سرزمین تبعید و مأمورین حکومتی از بردن اموالش جلوگیری نمایند. حضرت ابراهیم در این باره با آنها به گفتگو پرداخت.
اگر مال و رمه مرا می‌خواهید بگیرید و مانع بردن آنها شوید، ولی باید آن سالهایی از عمرم که در سرزمین شما از بین رفته به من بازگردانید.
موضوع را به نمرود گفته، وی دستور داد ابراهیم را آزاد گذاشته تا مال و رمه خود را ببرد و او را از بابل بیرون کنند. نمرود برای توجیه این عمل خود به مردم گفت:
اگر این مرد در کشور شما بماند، آیین شما را تباه ساخته و خدایانتان را زیان می‌رساند.
حضرت ابراهیم به اتفاق لوط علیه السلام که به وی ایمان آورده بود و ساره همسرش به سوی شام حرکت و به قلمرو حکومت پادشاهی از قبطیان وارد شدند. در ابتدا حضرت ابراهیم مورد آزار شاه قرار گرفت، ولی پس از کرامات و معجزاتی شاه دلبستگی عجیبی به او پیدا کرد و برای دلجویی کنیزک زیبایی به نام هاجر که بعداً به همسری ابراهیم درآمد به ساره بخشید و بالاخره آن حضرت در بیت المقدس به گوسفندداری پرداخت و در جریان دامداری آن بزرگوار در تاریخ داستانها نقل شده که در همه جا چهره نورانی و قلب با ایمانش جلوه خاص خود را آشکار می سازد که اگر به یک یک آنها بپردازیم به درازا خواهد کشید و گوشه هایی را به اختصار اشاره کردیم. همسران حضرت ابراهیم به نام های ساره و هاجر می باشند. ساره فرزندی به دنیا نیاورد، ولی خداوند از هاجر فرزندی به نام اسماعیل به او عنایت فرمود. ساره پس از تولد اسماعیل سخت اندوهگین و سبب ناراحتی آن حضرت گردید. حضرت ابراهیم از خدای خود رفع این مشکل را خواست و خدایش مأمور کرد که هاجر و اسماعیل را از نزد او به جای دیگری برد.
پروردگارا آنها را به کجا ببرم؟
و خدایش فرمود به حرم و محل امن و امان و نخستین بقعی از زمین که آن را آفریدم، یعنی مکه. و به دنبال این دستور خدای تعالی جبرئیل را نیز مأمور کرد آنها را همراهی و حمایت کند. جبرئیل آنها را به سرزمین مکه برد و در جای خانه کعبه فرود آورد. حضرت ابراهیم به ساره قول داده بود که نزد او بازگردد. در مکانی که آنها فرود آمده بودند درختی بود که هاجر برای اینکه خود و فرزندش از تابش آفتاب سوزان محفوظ باشند، چادری را که همراه داشت روی آن درخت انداخت و در سایه آن آرمیدند. و چون حضرت ابراهیم قصد بازگشت داشت به او گفت:
ای ابراهیم، چگونه ما را در این مکانی که هیچ همدم و انیسی نداریم و قوت و غذا و آب و علفی نیست میگذاری و میروی؟
آن کس که مرا مأمور کرده شما را در این جایگاه بگذارم، شما را سرپرستی خواهد کرد. پروردگارا همسر و فرزند خود را در بیابانی خشک و سوزان و در کنار حرم تو سکونت دادم که تو را سجده کنم. پس دلهای مردم را چیران کن که متوجه آنان شوند و روزیشان را تو عنایت کن که فرمانت را اطاعت کردند.
پس از دعا از آنجا دور شد. همین که روز بالا آمد اسماعیل تشنه شد و آب خواست. هاجر برخاست و در جایی که محل سعی حاجیان است به جستجوی آب پرداخت. هاجر هفت بار بین صفا و مروه برای تهیه آب رفت و برگشت و همان جمله را تکرار می کرد. در این هنگام جبرئیل به صورت مرد بیابانگردی به نزد او آمد و گفت:
تو کیستی؟
من هاجر کنیز ابراهیم هستم که خداوند فرزندی از او به من عنایت فرموده که اکنون تشنه است و به دنبال جرعه ای آب می دوم.
ابراهیم کجاست؟
ما را ترک کرده و در این بیابان تنها هستی.
وقتی شما را ترک می کرد به او چیزی نگفتی؟
گفتم ما را به که می سپاری؟
پاسخش چه بود؟
گفت به خدای عز و جل.
آرام باش که شما را به سرپرستی توانا سپرده.
اسماعیل همچنان که پای خود را به زمین می سایید چشمه زمزم از زیر پایش پدیدار گشت و هاجر مأیوسانه از مروه به نزد فرزندش آمد و با کمال تعجب مشاهده کرد که آب از زیر پایش می جوشد. پرندگان که چنین دیدند در اطراف آن چاه حلقه زده و کاروانی از مردم یمن که از همان حوالی عبور می کردند با مشاهده پرندگان به خود امید دادند که در آنجا آبی هست و نزدیک شدند. در مقابل طعام از هاجر آب گرفته و سایر کاروانها نیز چنین کردند و بالاخره مردمی که در صحرای عرفات زندگی می کردند با کسب اجازه از حضرت ابراهیم و هاجر همانجا ساکن شده و بدین ترتیب هاجر و اسماعیل از تنهایی نجات یافته و حضرت گاه گاهی به دیدار آنها می شتافت. زمان آزمایش سخت حضرت ابراهیم فرا رسیده بود و بایستی مقدار صبر و تحمل او در برابر فرمان الهی معلوم گردد و دیگران هم از این پیامبر بزرگوار سرمشق گرفته و در برابر اوامر الهی تسلیم و فرمان بردار محض باشند. به راستی که چقدر دشوار بود آن هم برای مردی چون ابراهیم که پس از سالها صاحب فرزندی شده بود، از جانب خداوند مأمور می شد که او را قربانی کند. اما او خلیل الله بود، دل و جانش لبریز از عشق پروردگار و گوشت و پوست و خونش با کلمه حق آمیخته بود و هرچه می‌خواست برای معبود می‌خواست. کوچکترین تزلزل و تردیدی به دل راه نداد و انجام فرمانش را به دل گرفت و بهتران دید که با فرزند 13 سالش اسماعیل گفتگو و فرمان الهی را به او ابلاغ نماید.
فرزندم، به فرمان خداوند مأمورم که تو را ذبح کنم.
پدر، به آنچه مأموری عمل کن که انشاءالله مرا از صابران خواهی یافت. مطمئن باش که بیتابی نخواهم کرد و با تحمل سوزش تیغ و صبر و بردباری رنج این کار را بر پدر افسون نخواهم ساخت و خود را به مشیت الهی خواهم سپرد.
راده پروردگار من است که تمام این کار را به من عنایت فرمود و مرا مشمول چنین نعمت بزرگی ساخت. وگرنه من خود چیزی ندارم، هرچه هست از اوست.
اکنون که تصمیم بر قربانی من داری، دست و پایم را محکم ببند، چون لحظه‌ای که کارد بر گلویم میرسد دست و پا نزنم، چون مرگ سخت است و بیم آن دارم که مضطرب گردم.
آنچه بگویی همان خواهم کرد.
کارد را تیز کن و به سرعت بر گلویم بکش تا زودتر آسوده شوم.
رحمت بر تو که فرمان خدایت را با گشاد روی میپذیری.
موقع قربانی مرا به صورت به روی زمین بخوابان و رویم را به سوی برگردان که مرا نبینی، زیرا می ترسم چون نگاهت به صورت من افتد ترحم بر وجودت غلبه و مانع انجام فرمان الهی گردد.
چنین خواهم کرد پسرم، چنین خواهم کرد.
جامت را هنگام قربانی از تن درآور که از خون من چیزی روی آن نریزد و مادرم آن را نبیند.
براستی که تو برای انجام فرمان خدا بهترین یار و مددکار من هستی.
هنگامی که حضرت ابراهیم برای انجام مراسم قربانی اسماعیل را همراه خود به منا می برد، شیطان به صورت مردی راه را برو بست که مانع اجرای فرمان خدایش گردد.
ای پیر بزرگ، در اینجا چه میخوایی؟
در این مکان کاری دارم که به دنبال آن میروم.
به خدا من چنین میبینم که شیطان به خواب تو آمده و به تو دستور داده تا فرزندت را ذبح کنی. تو میخواهی
ای دشمن خدا از من دور شو، به خدا سوگند که به دنبال این مأموریت خواهم رفت و آن را انجام خواهم داد.
میدانم که تو با آن چه بگویی عمل خواهی کرد. ای اسماعیل، هیچ میدانی پدرت تو را به کجا میبرد؟
در کنار پدر فرمانبردار او هستم.
او میخواهد تو را بکشد.
چرا؟
پنداشته که پروردگارش او را به این کار فرمان داده.
آنچرا که پروردگارش به وی گفته باید اطاعت کند و من هم مطیع او هستم.
حضرت ابراهیم او را با سنگ از خود دور کرد و شیطان مأیوسانه به مکه و خانه هاجر رفت.
هیچ میدانی ابراهیم فرزندت را به کجا برده؟
حتما برای انجام کاری.
او را برده که ذبح کند.
او هرگز این کار را نخواهد کرد، زیرا علاقه و محبتی که به اسماعیل دارد مانع این کار خواهد شد.
آخر ابراهیم خیال کرده خدا او را به این کار دستور داده.
اگر چنین است ما همگی تسلیم او هستیم.
ابراهیم کارد را تیز کرد، دست و پای اسماعیل را بست و صورت او را بر خاک نهاد. پس از آن که سر را به سوی آسمان بلند کرد، کارد را بر گلوی اسماعیل فشرد، اما مشاهده کرد که لبه کارد برگشته است. در اخبار ائمه اهل بیت علیه السلام آمده که جبرئیل مأمور این کار بوده و چندین بار این عمل تکرار شد و هر بار بیشتر آن حضرت تلاش می کرد و عاقبت سربلند از این آزمایش بزرگ به فرمان خدا جبرئیل گوسفندی را برای قربانی به او داد و این سنت برای حاجیان به جای ماند که هر ساله در منا قربانی کنند. و باز برای مشتاقان زیارت خانه خدا سنگ زدن به شیطان هم خود سنتی است از زمان حضرت ابراهیم. همانطور که اشاره شد، گاه گاهی حضرت ابراهیم به دیدار فرزندش می آمد. در یکی از این سفرها از جانب خداوند مأمور شد که خانه کعبه را با کمک اسماعیل بنا کند. آن حضرت مأموریت خود را به اسماعیل ابلاغ کرد و تپه ای را به او نشان داد و گفت
این تپه را بر می داریم و به جای آن خانه کعبه را بنا خواهیم کرد.
اسماعیل سنگ و گل و سایر ابزار کار را آماده و به دست پدر می داد تا دیوارهای خانه بالا رفت و به دستور خدای تعالی حجرالاسود را که در کوه ابو قبیس بود آورده و در جای مخصوص نصب نمود و پس از پایان ساختمان خانه کعبه روی به سوی خالق خود نموده و دست به دعا برداشتند.
پروردگارا این عمل ما را بپذیر که تو شنوا و دانایی. پروردگارا ما و فرزندان ما را فرمان بردار خود گردان. ما را ببخشای و بیامرز که تو بخشنده و مهربانی. پروردگارا در میان فرزندان ما پیغمبری از خودشان انتخاب فرما که آیات تو را برایشان بخواند و به راه راست هدایتشان فرماید.
خدای تعالی نیز عملشان را مقبول درگاه خیش قرار داد و پیامبری از خود آنان مبعوث فرمود تا آیات الهی را برایشان بخواند و علم کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد. در حدیثی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من همان دعوت و خواسته پدرم ابراهیم هستم. به نقل از امام صادق علیه السلام وفات حضرت ابراهیم چنین می باشد.
عمرت زیاد شده و مرگت نزدیک ای ابراهیم. از خداوند طلب کن که عمرت را طولانی گرداند، که سالها نزد ما بمانی و موجب روشنی دیدگان ما باشی.
ابراهیم این درخواست را نمود و خداوند دعای او را مستجاب و بدو وحی فرمود که هر قدر بخواهی عمرت طولانی خواهد بود.
زمان آن را به خودم واگذار فرمایید.
و خدای تعالی اجابت فرمود:
چه بهتر که به شکرانه این نعمت قضایی فراهم و نیازمندان را اطعام کنیم.
حضرت ابراهیم چنین کرد و در میان آن مردم پیرمرد ضعیف و ناتوانی را که شخصی به عنوان عساکش دست او را گرفته و بر سر خوان طعام نشانید مشاهده کرد که پیرمرد لقمه ای برداشت و آن را به طرف دهان برد، اما از شدت ضعف و ناتوانی نتوانست آن را به دهان گذارد تا همان عساکش دستش را گرفت و لقمه ای به دهانش برد.
او را چه می شود برادر که نمی تواند لقمه ای به دهان فرو برد؟
عمر زیاد و ناتوانی.
پس من هم چنین خواهم شد و از خدای خود بیش از آن چه برایم رقم زده طلب نمودم. نه ای پروردگار جهان، مرگی را که خودت برایم مقدر کرده ای برسان و مرا به سوی خود بخوان که زیاد از آن نمی خواهم.
عمران حضرت را با اختلاف نوشتند. طبری و ابن عسیر 200 سال و به قول دیگری 175 سال. در کتاب اکمال الدین از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نیز در تورات همین ذکر شده. مدفن آن حضرت در منطقه‌ای در سرزمین فلسطین و معروف به شهر ابراهیم خلیل می باشد. نقش‌آفرینان: مهین نصری، زهرا هاشمی، جلال مقامی، عزت الله مقبلی، حسین معمارزاده، مرتضی احمدی، ظفر گرایی، احمد هاشمی، ولی الله مؤمنی. گوینده حسین باقی.
بچه‌های عزیزم، با شرکت همهمه تماس بگیرید. نشانی: خیابان فردوسی جنوبی، پاساژ فردوسی، طبقه دوم. تلفن: 38 51 696.